سوره مبارکه حج از آیه 39 تا 46. حالا ببینیم چند تا آیهش رو من اشاره کنم. اولین آیه شریفه این بود: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر. یعنی اجازه داده شد. اجازه داده شد برای چی؟ ببینید این اولین آیه است که اذن مبارزه داده خدای متعال. قبل از این تکلیف مؤمنین، چه اونهایی که در واقع تازه اسلام آورده بودن، چون بدون اسلام تازه که آمد اذن جهاد نداشتن، مردم آسیب میدیدن، شکنجه میشدن به خاطر مسلمانیشون، اما اجازه این که عمل متقابل کنن، درگیر بشن، انتقام بگیرن و امثال اینا وجود نداشت. تحمل میکردن سختی ها رو تو سالهای اول بعثت رسول الله. این آیه که نازل شد اجازه جهاد رو خدای متعال داد دیگه. یعنی گفت تا حالا وظیفه شما این بود که سختی ها رو تحمل کنید، جفاها و ظلم های مخالفین رو تحمل بکنید و از این به بعد حالا اجازه بهتون بدین که مبارزه کنید در قبال ظلمی که به شما میشه و هجومی که به شما آورده میشه، شما عمل متقابل انجام بدید و دفاع کنید و مبارزه کنید با ستمگران. اذن داده شد به کسانی که مورد قتال واقع شدن، یعنی بهشون حمله ور شد دشمن. چرا از داده شد؟ به انهم ظلمون، به خاطر اینکه مظلوم واقع شدن. اونا ستمگرانه به اینها هجوم آوردن، اینا کاری به کار اونا نداشتن، ولی اونا در واقع برای ریشه‌کن کردن دین، برای ریشه‌کن کردن اسلام و مسلمونها ستمگرانه به اینها هجوم آوردن. اینه که بهشون اجازه داده شد از امروز به بعد عکس العمل نشون بدن. بعدم فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر، خدای متعال بر نصرت دادن اینها توانمنده. یعنی حساب نکنید که حالا دشمن قوی است، تجهیزات زیادی داره، نیروهای انسانی فراوانی داره و با اون همه ابهت حمله بر شده به سمت مسلمان‌ها و مسلمان‌ها تعداد کمی هستند، دستشون هم از اون ساز و برگ‌های نظامی چه بسا خالی است. فکر نکنید که نمیشه جنگید و نمیشه پیروز شد. اگه پیروزی رو به حساب خودتون میگذارید، یعنی به فکر کنید که ما خیلی مثلا در طراحی نقشه های جنگی خیلی پیشرفته ایم، یا نیروهای ما خیلی نیروهای آزموده‌ای هستند در نبرد، یا تجهیزات نظامی ما خیلی قویه و در نتیجه پیروز میشیم، یعنی اگر تکیتون به غیر خداست، نه، امید به پیروزی نداشته باشید. اما اگر اتکاءتون به خدای متعاله، یعنی اذن خدا ملاک مبارزه شماست، چون خدا اذن داده و این اذن به یک معنا هم میشه گفت خدا فرمان داده که از خودتون دفاع کنید، وای نستید دیگه از این به بعد دشمن به شما زور بگه، ظلم بکنه، تعدی بکنه. اگر اتکاءتون به خداست و برای اجرای امر الهی و اذن الهی قدم تو میدون مبارزه میگذارید، بدونید که ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند بر پیروز کردن شما توانمنده. چون جای دیگه هم قرآن فرمود و من نصر الا من عند الله، پیروزی نیست مگر از جانب خدا. یعنی پیروزی رو از خدا ببینید. بله، اگر نصرت رو از جانب خدا بدانید، خدا زورش به همه میرسه. اگر به پای خودتون میخواید بنویسید، نه، اما با روحیه قوی برید تو میدون، خودتون رو نبازید. حالا امریکا گفته من ناوم رو میارم، نمیدونم اسرائیل گفته من چه میکنم، فرانسه گفته که ما با شما تو این جنگ با فلسطینی ها همراهیم، شما تنها نیستید، بعد انگلیس چی گفته، فلان چی گفته. خودتون رو نبازید. اگر پیروزی رو به حساب خودتون می نویسید، اصلا امید به پیروزی نداشته باشید. اما اگر پیروزی رو به پای خدا می نویسید، یعنی خدایی وارد مبارزه می شید، خدایی وارد جنگ می شید، چون فرق انگیزه ها خیلی میتونه فرق کنه. حتی تو لشکرکشی هایی که در دوران حکومت اسلام شد، خب میدونید همه اینها که خالصانه نبود، برای هدایت خلق و گسترش دین خدا که نبود. این خلفایی که سر کار اومده بودن میخواستن کشورگشایی کنن، غنایم بیشتری بگیرن، قلمرو حکومتشون رو توسعه بدن. خب ظاهرش اینه که سپاه اسلام داشت میرفت حمله میکرد به یه جایی، اما انگیزه خدایی نبود. این جنگ جهاد فی سبیل الله نیست، جهاد فی الله نیست. این جهاد، ولی اون که ظاهرش هم ظاهر اینه که داره سپاه اسلام داره با سپاه کفر میچنگه، اما باطنش باطن خدایی نداره، انگیزه خدایی نیست. اگر انگیزه خدایی باشه، خدا تضمین کرده، حالا تو آیات بعدی میبینید که خدای متعال محکم وایساده و میگه ولینصرن الله من ینصره، هر کسی به نصرت دین خدا برخیزه، خدا حتماً او رو نصرت میده، پیروزی میده. یعنی انگیزه، اگر انگیزه الهی باشه، انگیزه خدایی باشه، پیروزی تضمین شده است از جانب خدا. خدا یاری میکند کسانی رو که برای یاری دین خدا قیام کردن. اما اگر کسی برای قدرت نمایی و توسعه قلمرو به حکومت و غنیمت گرفتن و نمیدونم کنیز و غلام گرفتن و امثال اینا داره میجنگه، نه، خدا هیچ تضمینی نکرده. چون این بر جنگ و اون بر جنگ، هر دو طرف جبهه برای دنیا دارن می جنگن، برای نفسشون دارن می جنگن، خدا هیچ تضمینی نکرده. ولی شعارشون هم اسلامه، اما این شعار منافقانه است، شعار واقعی که نیست، انگیزه و محرکشون خدا نیست. لذا فرموده اگر برای خدا و در مقام اجرای امر الهی به میدون بیان، ان الله علی نصرهم لقدیر، حتما خدا بر اینها رو در پیروز کردنشون قدرتمنده و هیچ قدرتی به زورش به خدا که نمیرسه. حالا اینا کیا هستن؟ اینا که بهشون اذن داده شده که برن بجنگن. حالا انشالله اگر یادم موند جنبه باطنیش هم بگم، جنبه انفسیش هم یه اشاره‌ای بکنم. حالا فعلا جنبه آفاقی و بیرونیشو داریم میگم. کیا هستن که بهشون اذن داده شده که برن به میدان جنگ؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، کسانی که از سرزمین‌های خودشون بیرون رانده شدند به جرم اینکه میگفتن پروردگار ما الله. تون آیاتم یادتونه دیگه، راجع به مسیحی‌هایی که داستان اصحاب اخدود یادتونه، قتل اون اصحاب اخدود رو فرمود چی؟ فرمود و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ظاهرا فرمود که این یهودی ها انتقام نگرفتن از این مسیحی ها، مسیحی ها رو میبردن و مینداختن توی دره پر از آتش، اعدامشون میکردن اینجوری. قتل اصحاب الاخدود اینا رو اونجوری. بعد فرمود چرا این مسیحی ها رو این کار رو میکردن؟ فرمود این انتقام از اینها نگرفتن اون یهودی ها از این مسیحی ها مگر به خاطر اینکه الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، یعنی به جرم ایمان به الله اینها رو میسوزوندن زنده زنده توی اون دره پر از آتش مینداختن. حالا تو این آیه هم همینه داره میگه، میگه جرم این مردمی که از سرزمینشون بیرون رانده شدن، ستمگرانه به اینها یورش آوردن، اینها را از وطن خودشون، از محل زندگی خودشون بیرون راندن، جرمشون چی بود؟ فرمود جرمشون این بود که خدا پرست بودن. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، این ربنا الله شد جرم اینها و به این جرم اونها رو از سرزمینشون بیرون راندن، ستمگرانه و با هجومی که بهشون آوردن اینها رو مورد ستم قرار دادن. خب حالا این اجازه رو خدا داد به اینایی که از سرزمینشون بیرون رانده شدن ستمگرانه، که برن به مبارزه کسانی که به اونها ستم کردن. بعد خدا میگه خاصیت این جنگ میدونی چیه؟ اگر اینا رو ول میکردیم اون مهاجمین رو، ریشه همه جاهایی که بوی خدا میداد رو میکندن از سرزمین های این عالم. فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر نبود که خدا به وسیله گروهی از مردم گروه دیگری رو دفع میکرد و خطرشون رو در واقع باش مقابله میکرد، اگر جلوی اینها رو نمیگرفت خدا چی میشد؟ لهدمت سبامعو و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. اگر خدا به وسیله همین آدمایی که بهشون عز داده شد، این ستم دیده ها که بهشون عز داد برید به جنگ اون ستمگرها، اگر این کار رو نمی کرد و اگر اینها نمی رفتن به میدان این مبارزه، ریشه صومعه ها، کنیساها، معابد و مساجدی که در اونجاها بسیار نام خدا برده می شد، ریشه اینجاها کنده. یعنی یه مسجد نمیذاشتن تو این عالم، یه کلیسا نمیذاشتن تو این عالم، یه کنیسه نمیذاشت. یعنی واقعا این آیات رو الان با این اتفاقاتی که تو این زمان ما داره میفته ببینید چقدر گزارش شفافی داره میده که چه میکنه این دشمن، دشمنی که حالا مردم مظلوم این سرزمین رو از کشور خودش بیرون راند، اینجوری مورد هجومشون قرار داد، ستم کرد بهشون به جرم اینکه اینها یهودی نیستن. یهودی هم که میدونید کسی نمیتونه بره ابتداقا یهودی بشه، مثل مسیحیت نیست که بگیم من آقا اومدم دیگه حالا مثلا غسل تعمید و بسم الله از این به بعد من مسیحیم، نه. او در واقع این یهودیتی که امروز تو دنیا حاکمه یک نژاده، نه یک آیین و دین که بگم خب من حالا مطالعه کردم راجع به یهودیت و تورات رو خوندم و قانع شدم به اینکه بهترین دین دین یهوده، از این به بعد من میخوام یهودی بشم. میگن نه تو حق نداری یهودی بشی. آدم ها دو دسته، یه دسته رو خدا یهودی آفریده از طریق نسلشون یهودی زادن، اینا آقا و سرور عالمن. یه عده بیشماری هم خدا آفریده، اینا حیوانن منتها به قیافه انسان خلقشون کرده به خاطر اینکه خدمت بکنن. این متون دینی یهوده ها اینا تهمت نیست بهشون، عین باورها و اعتقاداتیه که صراحتن توی تورات، توی رساله های پیوست تورات، توی کتاب های مثل تلمود و امثال اینها به صراحت نوشتن. اینا ابا ندارن که بگن. ریشه معابد رو از روی زمین میکندن، ریشه خداپرستی رو میکندن از عالم اگر خدا امر رو به اذن به جهاد با اینها نمیداد. بعد دوباره فرمود بله ینصرن الله و من ینصرو. بدونید خدا اون کسانی رو که به نصرت خدا قدم برمیدونن، جاهای دیگه هم یادتونه دیگه قرآن مکرر اینا فرمود ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما به نصرت خدا قیام کردید، خدا شما رو نصرت میکنه، خدا شما رو یاری میکنه، خدا شما رو پیروز میکنه. اینجا در واقع با تأکید داره میگه ولینصرن الله، در واقع قطعا خدا نصرت میدهد به کسانی که با انگیزه نصرت دین خدا و آیین الهی قیام میکنن. ان الله لقوی عزیز، خدا هم قوی است هم شکست ناپذیر است، رسوخ ناپذیر است، کسی زورش به خدا نمیرسه که. چنین خدایی داره تضمین میکنه پیروزی اینها رو. پس نکته ای که اینجا میخوام دقت بکنیم اینه که انگیزه ی حرکت چی باشه. یه وقت انگیزه ی حرکت ما انتقام جوییه، ها؟ یعنی یه کسی به ما ستم کرده، ما هم میخواییم دقه دلیمونو خالی کنیم سرش. این حرکت الهی نیست، ها؟ مانعی نداره که کسی به من ستم کرد، من در واقع باش مبارزه کنم. اما محرکش اگر منافع شخصی من باشه، میل نفسانی من باشه، به حساب خدا نمیتونم بذارم اون رو. مثل دوتا کافری که یکی به یکی دیگه زور گفته، اون کافر مقابلم برمیگرده عکس العمل نشون میده. این که حرکت الهی نشد که. اگر انگیزه ها الهی باشد، خدای متعالی تضمین محکم سپرده، خدایی که هم قوی است و قدرتمند، هم عزیز است و شکست ناپذیر، رسوخ ناپذیر. این خدا با تأکید مؤکد فرمود لینصرن الله، فرمود خدا یقین بدانید که نصرت میده، پیروزی میده. منتها شرطش اون چیه؟ اون انگیزه الهی است. نکند خدای ناکرده که اگر حالا توی جنگی، توی مقابله‌ای پیروزی ظاهری نصیب ما شد، ما به حساب شخص خودمون بگذاریم، باد کنیم، خودی نشون بدیم، ادعایی بکنیم، خب دیگه خدایی نیست. اگر میخوایم از اون نصرت الهی بهره‌مند بشیم، راهش اینه که انگیزه هامون رو خالصانه بکنیم، خودنمایی نکنیم، منم نزنیم. بعد فرمود این کسانی که برای امر الهی پا به میدان مبارزه با این ستمگران میگذارن، اینا کیا هستن؟ الذین ان مکناهم فی الارض، اینا کسانی هستن که اگر ما به اینها تمکین بدیم، قدرت بدیم، اینا رو مسلط کنیم بر زمین، حکومت بهشون بدیم، چیکار میکنن؟ اقام الصلاة، نماز به پا میدارن، و آتوا الزکات، و زکات میپردازن، و امروا بالمعروف، به معروف و نیکی ها امر میکنن، و نهوا عن المنکر. پس ببینید اون رزمندگانی که تضمین شده پیروزیشون اینا، که اگر به قدرت رسیدند، قدرتشون بستری میشه برای ترویج معنویت، ترویج عبودیت، عمل به فرمان الهی. دیگه حالا مکرر یادتونه دیگه، تو بحثای عاشورایی عرض کردیم خدمتون، هم در خطبه های امیرالمؤمنین هست، هم در فرمایشات حضرت عبدالله علیه السلام، تو نهج البلاغه است دیگه. حضرت فرمود که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستن فی سلطان وللتماس شیئا من فضول الختام. خدایا تو میدونی اگر ما داریم به میدان مبارزه با طرف مقابل میریم، انگیزمون این نیست که داریم با هم میجنگیم سر اینکه کدوم به قدرت برسیم، کدوم حاکم باشیم، کدوم سلطان باشیم. اینا منافسه در سلطان نیست، مبارزه و در واقع کشمکشی بر سر حکومت نیست، بلالت ماس شیئا من فضول الهتام، و این در پی ثروت دنیایی اندوختن و کیسه های خود رو پر کردن. ما به میدان مبارزه نیومدیم غنیمت بگیریم، ثروتی به دست بیاریم. ولکن لنرد المعالم من دینک، خدایا ما اومدیم به میدان مبارزه برای اینکه علائم دین تو رو به جامعه برگردونیم، جامعه سیمای دینی پیدا کنه، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فساد رو ریشه کن کنیم از سرزمین های تو، اصلاح رو حاکم کنیم بر جامعه، و تقام المعطلت من حدودک، احکام الهی، حدود الهی رو که تعطیل کردن اجرا نمی کنن، اینها رو بکنیم قوانین قضایی واقعی جامعه، و دین خدا رو دین حاکم بر جامعه. ببینید انگیزه این اگر باشه، اون اینجا هم همینو فرمود کسانی رو ما تضمین کردیم پیروزشون رو که اگر اینا به قدرت برسن، نمیرن چپاول کنن، نمیرن باند خودشون رو بیارن سر کار، نمیرن فامیل بازی کنن و هزار فامیل درست کنن توی حکومت، نه، اینا دارن مبارزه میکنن برای اینکه دین خدا برپا بشه. اینا کسانی هستن که اگر به قدرت برسن، نماز رو به پا می‌دارن، که حالا خود اقامه صلات یعنی چی؟ یه دو سال یادتونه، دو سال متوالی بحث نماز عارفان رو گفتیم و اونجا اشاره کردیم که اقامه صلات یعنی چی؟ حالا اونم تازه در حد فهم کوتاه خودمون. و آتب و زکات، و زکات می‌پردازند، و امر به معروف می‌کنن و نهی از منکر. این شاخصه های اون گروه مظلوم بیرون رانده شده ای از سرزمین خود است که مورد ستم واقع شدن، و حالا خدا داره تضمین میکنه اینجور آدم ها رو که حتما پیروزشون کنه. هر کسی حالا دیگه تو تاریخ فلسطین شما دیدید آدم های چقدر فاسدی که بودن، همون یاسر عرفاتی که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین بود و ادعای در واقع مبارزه با اسرائیل میکرد، خب فسادهای اخلاقی، فسادهای سیاسی، فسادهای مختلف، آخرش هم که رفت با بگین و در واقع تو کمپ دیوید نمیدونم اون صلح رو پذیرفت و امضا کرد. اینو دیگه بارزه. همین امروز مثلا همین حماس رو اینا توی تنگنای اسیر کردن، ولی چیه؟ محمود عباس. اینو خب بهش قدرت دادن و پذیرفتن دیگه، اونم با اینا کنار اومد. خب محمود عباس این بهاییه، این مسلمون هم نیست، این آدم بهایی از خاندان عباس افندی رهبر فرقه زاله بهاییت. خب اینا رو که خدا تضمین نکرده که، یعنی هر کسی فلسطینی بود، هر که، یعنی اون وجهه الهی باید حاکم بشه تو اینا، ولی اگه وجهه الهی حاکم نمیشه مظلوم هستن، ستم دیدن، اما خدا تضمین اینجوری نسپرده برای پیروزیشون. اینا برای نصرت خدا به میدون نیامدن، آدم های مظلومیان. مثل اینکه حالا دو گروه که هر دو گفتم هیچ کدومشون خداپرست نیستن، اما یکی زورگوه، یکی هم تحت زور قرار گرفته. دقت کردین این غیر از اون گروهیه که مورد تضمین قرار گرفته نصرت و پیروزیش. بل الله عاقبت الامور، عاقبت کارها از آن خداست. یعنی این جریان از مدیریت خدا خارج نیست که بگیم قدرت‌های دیگه اومدن سرنوشت این مبارزه رو مشخص میکنن. نه لله عاقبت الامور. بعدم خدا اشاره کرد به پیغمبر که پیغمبر اگر امروز تو رو مورد تکذیب قرار میدن، یعنی عربای جاهلیت اینا تکذیب میکنن، میگن تو ساحری، تو مجنونی، تو نمیدونم دروغ میگی، چنینی چنانی، اگر تکذیب میکنن تو رو به این کذبوش، فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی. میگه این داستان، داستان تو همه ادیان قبلا بوده، همه انبیا رو تکذیب کرده. تو قوم نوح همین داستان بود، قوم عاد بود، قوم ثمود بود، قوم ابراهیم بود، قوم لوط بود، اصحاب مدین بود و قوم موسی هم همینطور او رو تکذیب کرد. یعنی میخواد بگه که تو تنگنا قرار گرفتن یه چیز عجیبی نیست که بگی خب اگه خدا حامی ماست پس چرا ما تو فشار قرار بگیریم. ببین همه انبیای الهی تو این فشارا قرار گرفتن، تکذیب شده. بعد فرمود فاملیت للکافرین، من خدا اینجوری نبود که تو لحظه اول بیام نابود کنم این کافرانی رو که دارن انبیا رو تکذیب میکنن. نه بهشون مهلت دادم، یه مدت اینا اومدن، ظاهرن هم پیامبران رو بیادهشون رو شهید کردن، یه عده از پیامبران رو در واقع تبعید کردن، یه عده پیامبران رو شکنجه کردن. من بهشون مهلت دادم به اون گروه کافر، فاملیت للکافرین، یا دوره بهشون مهلت دادم که اینا بیان یه جولانی بدن، خودی نشون بدن. ثم اخذتهم، بعد از اون که اینا دیگه خودشون رو نشون دادن، ماهیتشون آشکار شد، چجوری امروز تمدن غربی داره ماهیت خودش رو بلعیان آشکار میکنه، یعنی در کنار این همه جنازه بچه های مظلوم و بیگناهی که توی فلسطین تو غزه دارن به شهادت میرسن، در کنار اینا وای میسن میگن بله ما همچنان حامی اسرائیل هستیم، ما حامی اینا رو، طرف مقابل رو ما ستمگر و مهاجم میدونیم، اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه و امثال اینا. خدا میگه یه مدت بهشون مهلت میدم تا باطنشون آشکار بشه، خودشون رو نشون بدن. یعنی واقعا این سیمایی که امروز ما از تمدن غربی میبینیم، و اسرائیل هم بالاخره یه شاخه‌ای از همون تمدن غربی است که آمده تو خاورمیانه، این سیمای مخوف رو هیچ کسی تو ذهنش هم تصویر نمی کرد که چنین اتفاقاتی ممکنه بیفته به دست این جنایتکارا. و بعد فرمود که اون مجازاتی که خواهیم کرد خیلی مجازات ترسناکی است و مجازات عجیبی است. حالا آیات بعدی هم باز فکرین من قریت نهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویتون علا عروشها و بئر معطلت و قصر مشید، داره میگه که بالاخره خیلی از قدرتمندان ستمگر اینها رو ما هلاکشون کردیم و سقف‌ها بر سرشون خراب شد، و بعد از اینها تمام اون امکانات دنیایی که برای خودشون فراهم کرده بودن این قدرت‌ها، اینها رو بعض اینها باقی موند و خود اونها نابود شدن. من فهمه دفلم یه سیرو فل ارز فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذانون یسمعون بها فرمود نمیرید بررسی کنید، سیر کنید در روی کره زمین، جوامع مختلف رو ببینید، تاریخ اینها رو مطالعه کنید. تا چی؟ در دیدن اینها نکته اینجاست. ببینید یه وقت ما میریم سفر توریستی میکنیم، این کشور رو میبینیم، اون کشور رو میبینیم، اینم یه نوع دیدن دیگه. یه وقت به دیده عبرت، به دیده دل نگاه میکنیم تاریخ اون سرزمین رو و میبینیم چه اتفاقاتی براش افتاده. فرمود قلبهایی که تعقل بکند، گوشهایی که اهل شنیدن پیامهای حقیقی باشد، اونها میتونن بهره ببرن از این سیر در سرزمین ها. نه سفرهای توریستی کردن، اون رو ترویج نمی کنه این آیه. میگه برید عبرت بگیرید، ببینید تو تاریخ سایر اقوام چه اتفاقاتی افتاده. بعد میگه اینایی که همینجوری فقط ظاهر حوادث رو دارن میبینن، فانها لا تعمل ابصار، نه اینجوری نیست که چشم ظاهریشون کور شده باشه، چشم بدنشون بیناست، دارن میبینن اما چشم دلشون کوره. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ولکن چشمهای دل اونها که در سینه‌شونه، اون چشم ها نابیناست. یعنی دیده یه حق بینی که بتونه باطن رو ببیند، به عبرت بگیرد از حوادث، اون دیده رو نداره. اینا به دیده ظاهر فقط نگاه میکنه. گفتم این یه جنبه انفسی هم داره دیگه، اون بمونه، خیلی وقت گذشت. تو درون ما همین اتفاق میفته، اجمال قضیه ها. یعنی تو درون ما یه تقابلیست بین نفس و عقل، بین نفس و قلب، یک تقابل و جنگ اینجوریست و ستم میکنه نفس و اون بعد روحانی ما، این جنبه طبیعی نفس حیوانی ما ستم میکنه بر اون جنبه الهی ما. اینجام اذن للذین، اینجام اذن مجاهده، یعنی اون جهاد با نفس به همین اذن در واقع مجازه که انجام بشه یا مأموریم به انجام بشه. اینکه ما در این تقابل هم، یعنی همون چیزی که در بیرون داریم میبینیم، یه اسرائیلی میبینیم، یه امریکایی میبینیم، یه فرانسه، یه آلمانی، انگلیسی، این جبهه متحد کفر و ظلم، و در برابرش هم مردم مظلوم و مسلمان دنیا رو میبینیم که چجوری مورد ستم قرار میگیرن، این شبیهش تو باطن خود ما هم هست. هر کدوم ما تو باطن خودمون نگاه کنیم این دو جبهه رو میبینیم و به ما اذن داده شده که حالا که روحمون، جانمون، قلبمون مورد ستم قرار گرفته در برابر اون نفس حیوانی، به ما اذن داده شده که به مبارزه با نفس بپردازیم، یک، و تضمین شده که اگر با انگیزه الهی به میدان جهاد با نفس وارد شدید، پیروزیتون قطعی است و قطعا میتونید نفس رو شکست بدید و عقل و دل بر وجود شما حاکم باشه، نه نفس حیوانی، نه نفس طماع و ستمگر و هوسران حیوانی در وجودتون. امیدواریم خدای متعال هم مظلومین در جنبه آفاقی و بیرونی رو در هر جای عالم هستن، بر ظالمان و ستمگران غالب کنه و ما رو هم جزء لشکریان حق، لشکریان مدافع عدالت و مبارزه با ستم قرار بده. تماشاچی در واقع بی عمل این صحنه ها نباشیم، خدای ناکرده فقط اخبار رو بخونیم و توی نمیدونم سایت های خبری نگاه کنیم اما هیچ تکونی نخوریم، هیچ احساس مسئولیتی نکنیم. بالاخره تو این دو جبهه ما باید جای خودمون رو مشخص کنیم، جای سومی وجود نداره. یا جبهه مدافع مظلومینیم، یا جبهه مدافع عدالتیم، یا نقطه مقابل جبهه ستمگر و سرکوبگر. کدوم یکی هستیم؟ خودمون باید جای خودمون رو مشخص کنیم، هم در جهاد بیرونی که جهاد اصغره، هم در جهاد درونی که هم جهاد اکبره و تو مرتبه بالاترش جهاد اعظم. جهاد اکبر گفتیم براتون اینا رو دیگه، مبارزه عقل است با نفس. تو درونمون عقل با نفس که جنگ میکنه میشه چی؟ میشه جهاد اکبر. جهاد اصغر همون جنگای بیرونیه. جهاد اعظم چیه؟ وقتی که نفس شکست خورد، عقل حاکم شد در وجود انسان، حالا قلب میاد به میدان، تعارض بین سوداندیشی های عقل انسانیست با اون علو مقام قلب انسان که جایگاه خداست. یعنی بعد از اینکه نفس رو شما سرکوب کردید، از میدان بیرون راندید، یک جنگ دیگه هم باز تو درون شما هست و اون جهاد اعظمه. یعنی مقابله بین قلب و عقل، مقابله بین عشق و منفعت طلبی، سود اندیشی، این مقابله است که انشاءالله خدای متعال ما را در هر سه میدان مجاهد فی سبیل الله و مجاهد فی الله قرار بده. انشاءالله تماشاچی نباشیم، بی تفاوت نباشیم، تسلیم نباشیم، غافل نباشیم، فریب خورده نباشیم. خدای ناکرده مدافع ستمگران، حالا چه ستمگران بیرونی چه ستمگران درونی، نباشیم، توجیهگر نباشیم. انشاءالله خدای متعال ما رو متوجه قرار بده و تو این صحنه ها حاضر در جبهه حق و عدالت و ایمان و توحید با همون انگیزه معنوی و الهی که عرض کردم، نه با انگیزه های نفسانی. خدای ناکرده درسته. ببینید، عرض کردم خدمتون، یه وقت دو گروه هم اصلا فرض کنید هیچ کدومشون مسلمان هم نیستن، دو گروه کافر، درسته؟ اینا به جون هم افتادن، منتها یه جبهه، جبهه ستمگر و زورگو و جنایتکاره، نقطه مقابل، جبهه مقابل آدمایی هستند که مظلومن، مورد ستم واقع شدن. خود عدالت یه ارزش توی تفکر الهی ما اینقدر بزرگه که وقتی که خدا میخواد بگه شرک چیز بدیه، میگه چی؟ میگه ان الشرک لظلم عظیم. یعنی بدی شرک رو با ستمگران بودن کار شرک داره ارزیابی میکنه. عدالت یکی از مهمترین ارزش هاست، لذا فرمود انبیا را ما مبعوث کردیم برای چی؟ لیقوم الناس بالغیظ. پس خود عدالت صرف نظر از اینکه طرف اهل مسیر خداپرستی است یا مسیر خداپرستی نیست، خود این یک ارزشه و لذا نمیتونه یک مسلمان تو صحنه ای که دو گروه دارن با هم میجنگن، یه گروه در واقع ستمگرن، یه گروه ستم دیده، اینجا بی تفاوت باشه. این حدیث رو یادتونه دیگه، فرمود که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. کسی که بشنود یک انسانی، نفرمود من سمع مؤمنن، من سمع مسلمن، نه، فرمود من سمع رجلن، کسی که به گوشش برسه صدای کمک خواستن رو از یک رجلی، از یک بشری، ولم یجب هو، اما اجابت نکنه درخواست کمک او رو، فلیس بمسلم، این آدم اصلا مسلمان نیست. اینجا دیگه ببینید بحث ایمان و کفر نیست تو این تقابل، دقت کردین؟ بنابراین یه وقت اینجوریه، قطعا هیچ انسان مسلمان خداپرست و موحدی نمیتونه تماشاچی این تقابل ستمگرانه قدرتمندان زورگو و ضعفا و مستضعفین تحت ستم باشه. اینکه ما بگیم اونها مقصرند، اونا ستم دیدن، یه ستم دیده ای عکس العمل نشون داده نسبت به ستمی که بهش کردن، حالا اون ستمگر اومده داره زن و بچه و خونه و همه چیزو نابود میکنه، این ستم دیده کار خلافی نکرده که بگیم که خونه اونا پای اینه، نه، این کار خلافی نکرده، بهش ظلم کرده بودن. خدای متعال هم دوست داره، فرمود لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خدا پرخاشگری رو دوست نمیداره مگر پرخاشگری فردی که ستم دیده، دقت کردیم؟ اینو دوست داره خدا. اینجا ببینید بحث ظلمه، بحث ایمان و کفر و هدایت و ضلالت نیست. لا یحب الله الجهر بسوء من القوله الا من ظلم. از مظلوم خدا دوست داره وقتی که این مظلوم فریاد میزنه و بر سر ستمگران پرخاش میکنه. اینجوری نگاه کنیم دیگه نمیگیم که خب اینا مثلا گروه حماسی که حمله کرد به اسرائیل اینا مسئول خونه این بچه هایی هستن که توی غزه دارن کشته میشن. نه بابا، اونا مثل اینا مظلومانی هستن که به هر حال تحت فشار عکس العملی نشون دادن نسبت به مهاجمین قاصب سرزمینشون و کسانی که در واقع اینا رو زندانی کرده بودن. این زندانی اینجوری واقعا تو تاریخ بشر ما سراغ نداریم. 2 میلیون نفر آدم رو توی زندان بکنن بعد هم این کار وحشتناکی کردن، آب و قطع کردن، برق و قطع کردن، گاز و قطع کردن، مخابرات و قطع کردن، سوخت رو قطع کردن، یعنی واقعا یعنی قتل عام مردم. خب وقت به اینا اگر عکس العملی نشون دادن بگیم خونه اون بچه ها گردن اینایی که عکس العمل نشون دادن. عزیز من، هم خونه این رزمندگان حماس، هم خونه اون بچه های غزه، همه به گردن این ستمگران نیست که حالا دست مباشرشون اسرائیله و محرکین و حمایتگرانشون هم که امریکا و سایر قدرت های ستمگر غربی است. منتها حالا ببینید اونی که داره دفاع میکنه یه وقت انگیزش اینه که خب حقوق منو غصب کردن، به من ستم کردن. دقت میکنید من دارم از منافع تضییع شده خودم دفاع میکنم در برابر این ستمگر. این یه نوع انگیزه است. یه وقت انگیزه انگیزه خداییه. این دوتا رو میخواییم فرق بذاریم، ولی در واقع هر دوی اینا مظلومن، تحت ستم قرار گرفتن و دفاعشون دفاع حقیه. منتها ارزش گذاری اگه بخوایم بکنیم، ارزش اون کسی که با انگیزه الهی داره به میدون مبارزه با ستمگر میره نسبت به کسی که با انگیزه باز پس گرفتن حق قصد شده خودش داره میره، اینا از نظر ارزش با هم یکی نیستن، ولی هر دوشون بالاخره مظلومن. وظیفه یک انسان مؤمن هم حمایت از اینهاست، کمک به اینهاست، به یاری اینها شتافتنه. حتما